ژرفترین و شدیدترین و دامنه‌دارترین تأثیر. اون چه تأثیری است که یک انسان را در تمامیتش به حرکت در می آورد؟ اون چه تأثیری است که یک اجتماع را در کلش ناگهان به جنبش می اندازد؟ ژرف‌ترین و دامنه‌دارترین تأثیرات را افکار انگیزه‌ای دارند، نه آن افکار دستگاهی که تا به پایان خطشان گسترده شده اند. فکر انگیزه‌ای با مایه انسان روبرو می شود و با کوچکترین تماسی تمامیت انسان را ناگهان با شدت تخمیر می کند. در حالی که سراسر یک دستگاه را باید به دیگری آموخت و تفکرش را با آن خو داد و در او جا انداخت، با این افکار از این پس باید تلاش بکند تا اعمال و احساسات را خود را یک به یک با زحمت فراوان با آنچه آموخته و ملکه خود کرده است انطباق بدهد و یا بر اعمال و سوابق خود تنفیذ و تحمیل کند. از این به بعد کارش این است. این است که یک تصویر یا رمز یا اشاره به انگیزه نزدیکترند تا به یک فکر. آنانی که در یک تصویر یا رمز یا اشاره یا اسطوره مجموعی از افکار می جویند، ویژگی انگیزه‌ای تصویر و رمز و اشاره و راز و اسطوره را می پوشانند. تصویر و رمز و اشاره و راز و اسطوره کمتر با محتویاتشان تأثیر می کنند و بیشتر با نیروی انگیزانندگیشان. ما با انتقال دستگاه‌های فکری به جوامع خودمان نمی‌توانیم بیشترین و شدیدترین و ژرف‌ترین حرکات را به وجود بیاوریم. آیینه شدن، این یک نوع آیینه شدن است دیگر. آیینه شدن برای بازتاب بهتر معرفت یا حقیقت ضامن جلب عمیق‌ترین و دامنه‌دارترین و شدیدترین تأثیرات حقیقت نیست. تصوف در این اندیشه اشتباه میکرد. البته این شیوه خواندن سطحی تصوف است. مولوی و عطار با واژه آینه خیلی معانی جرب‌تری را اندیشیدند که من در گفتار دیگر بحث خواهم کرد، ولی همه برداشتشان از این داستان مولوی آینه شدن به معنای بازتاب شدن است، مثل افکار مارکس در این زمینه. جلال الدین رومی آینه شمس الدین تبریزی یا محتویات افکار او نبود. افلاطون آینه سقراط نبود. داستان رومیان و چینیان در مثنوی که یکی آنچه بر دیوار نقاشی می کند دیگری بر دیوار آینه اش بازتابیده می شود، خرافه غلط از آینه حقیقت شدن است. آفریدن نقش از بازتابیدن نقش به حقیقت نزدیکتر است. حقیقت نزد آن کسی است که نقش را می آفریند، نه نزد آن کسی که حقیقت را باز میتابد. مسئله را در تصویر آینه نمیتوان بیان کرد، بلکه در تصویر زاییدن. عکس در آینه بازتاب میشود، ولی انگیزه در مایه تخمیر میکند. افکار و اشارات سقراط و شمس انگیزه های ناچیز برای تخمیر ساختن افلاطون و جلال الدین بودن. خود را مایه ساختن تا انگیزه ما را تخمیر کند. بهتر از خود را آیین ساختن است تا دیگری در ما بالتاب شود. ما باید خودمون را مایه بکنیم تا اروپا و تا شرق و غرب هر دوتا ما را تخمیر کنن، نه اینه که آینه این و آن بشویم. ما میخواهیم عمیق‌تر و شدیدتر و وسیع‌تر تکان بخوریم و به جوش آییم. این صافی و ناصافی وجود ما نیست که مطرح است، این مایه شدن است که با همه کدورت و تاریکی و آمیختگیش پذیرنده انگیزه برای تخمیر است. ما نباید بیگرد و غبار بشویم تا حقیقت بر ما بتواند، بلکه ما باید کدر، مایه کدر و تیره بشویم تا انگیزه ما را تخمیر کند. حقیقتی که پرتوش بر به ما میتابد، حقیقتی که پرتوش به ما میتابد، از ما باد به خارج میتابد و میرود، ولی انگیزه در ما میافتد و ما را چون برق میشکافد و ما را به زلزله میاندازد و در ما حل میشود. مسئله حقیقت و معرفت بازتابی نیست، بلکه زاییدن است. حقیقت میخواهد در علو خودش دور از ما بماند و عظمت وجود خود را حفظ کند و بازتاب پرتوش برای بیان عدم هبوط و حلول حقیقت و نازایی ماست. این تصویر آینه شدن برای این پیدایش شد که حقیقت هیچگاه در آینه نفور نمی آید، همیشه جدا از هم می مانند، فقط یک عکسی از اون بازتابیده می شود. داستان افلاطون و قارش. موقعی تصویر آینه برای انعکاس حقیقت و معرفت به کار برده می شود که ایمان به زاییدن حقیقت و معرفت و علم و هنر از انسان از بین رفته است. این آینه شدن پس از ایده زاییدن است، یا برای آن است که چنین ایمانی را از بین ببرند. در واقع حقیقت علارغم تابیدن نور خودش همه چیز میماند و ما در برابر آن با آن که حقیقت را باز تابیدیم هیچ میمانیم. ولی در انگیزه، انگیزنده هیچ میشود و از انگیزه ناچیز و تاریک ما خود آفرین میشویم. کدام حقیقت است که بخواهد در انگیزیدن ما خودش هیچ بشود و ما را همه چیز بکند؟ کدام آموزگار است که خودش را هیچ بکند تا شاگردش همه چیز بشود؟ این یک پاره بود از کتاب بوسه اهریمن. پاره دیگر: آموزگار قدرتمند است. علمی و حقیقتی و هنری را که میتوان انتقال داد، علمی و حقیقتی و هنری را که میتوان انتقال داد، شیء مالکیت پذیر است. اون که مالک چیزی است، حق و قدرت انتقال آن را دارد و موقعی به دیگری انتقال میدهد که در ازای آن حقی بگیرد و با او پیمان معاوضه ببندد. همه علوم و حقایق و فضیلت های انتقاد پذیر با قرارداد حاکمیت تابعیت متلازمند، ولو این قرارداد حاکمیت تابعیت آگاهانه نباشد. معلم مالک معلومات و حقیقت و فضیلت است و قدرت بران دارد که آن را فقط به کسی انتقال بدهد که می خواهد. از این رو آن را به کسی انتقال می دهد که تابعیت و بندگی او را بپذیرد. بحث این که حقیقت قابل تدریس و یاد گرفتن است، بحث قابلیت انتقال قدرت و حقانیت جا به جا شدن قدرت از کسی به کسی است. اگر خدا علمش را به انسان انتقال می‌دهد، فقط در برابر تابعیت انسان، در برابر حاکمیت خود یا حاکمیت نماینده‌اش به جای او می‌دهد. بنابراین اون که می‌خواهد انتقال پذیری حقیقت و هنر و معرفت را نفی و انکار کند، پیکار با مقتدرانی می‌کند که با معلم حقیقت بودن حقانیت خود را به قدرت مسلم می‌سازند. بحث این قدرت و انتقالش در تورات و قرآن از همون آغاز خلقت انسان و میثاق خدا با او شروع می‌شود. در شاهنامه این بحث فقط در مورد ضحاک صورت می‌گیرد، نه در مورد خدا. به این اهریمن است که چنین قراردادی به انسان می‌بندد. علت هم این است که خدایان ایران پیدایشی بودند و علم و حقیقت پیدایشی بود. از این رو برای ایرانی انتقال علم و حقیقت و هنر، یعنی فضیلت اخلاقی و قرارداد حاکمیت تابعیت با انتقال آن، یک پیوند ابلیسی و اهریمنی بود. این را در فرهنگ ایران که مورد بحث قرار بدیم نشان خواهم داد که اصلا خود واژه آموزگار با واژه معلم فرق دارد و آموزگار اصلا پیوند حاکمیت تابعیت را نشان نمی دهد، بلکه پیوند هم آفرینی با هم دیگر را نشان می دهد. پاره دیگر، بوسه اهریمن. در این داستان بوسه اهریمن یک پدیده‌ای مثبت در فرهنگ ایران بوده است که به صورت منفی بیان شده است. این پدیده از دید تئولوژی زردشتی زشت ساخته شده است، چون که این پدیده انگیزندگی در خلاقیت را نمیخواستن بپذیرن. این است که اهریمنیش کردن، در حالی که یک پدیده مثبتی بود است. ولی از همین پدیده منفی میتوان با یک دید ژرف نقاط مثبت آن را فهمید. از یک بوسه اهریمن بر کتف ضحاک، اونجایی را که فقط جفتش حق داشت ببوسد، ناگهان اژدها می‌روید. یک بوسه انگیزه پیدایش اژدهای چند سر است. از یک انگیزه ناچیز و تصادفی و بسیار ظریف و نازک و لطیف، افکار و احساسات و سوائقی پیدایش می‌یابند که با قدرتشان نه تنها سراسر او را فرا می گیرند و تکان می دهند، بلکه دنیا را به زلزله می اندازند، چه در سوی بدش و چه در سوی نیکش. انگیزه همیشه یک بوسه است. ما را فقط یک آن با ظرافت و نرمی و لطف لمس می کند و همین کفایت می کند که دریایی از اندیشه ها و احساسات و عواطف و نیروها زاییده بشوند. درست همین بی تناسبی میان آن بوسه ناچیز و این اژدهایی که با توفی از دهانش آتش به همه جهان می اندازد، سبب می شود که هیچ کسی نمی تواند این قدرت بی نظیر را در بوسه یا در انگیزه باور کند. همه علت و معلولی می اندیشند. کیست که باور کند از یک بوسه یک اژدها رویده است که جهان را فرو می بلد یا در همه جانها حریق راه می اندازد؟ یک بوسه چگونه چنین وجودی شکفت‌انگیز به وجود می آورد که همه لذت‌ها را می طلبد؟ خوردن نماد همه گونه لذت هاست، هم شهوت جنسی و هم شهوت قدرت و مالکیت و هم شهوت معرفت شکل خوردن به خود می گیرند. همین بوسه چنان گرمایی و جوشی ایجاد می کند که همه جهان را می سوزاند. یک آواز لطیف رامشگر در مورد کیکاووس. همه ایران رو با هم میریزن. این است که میان تأثیر انگیزه‌ای یک فکر، یک احساس و عاطفه، یک عمل تا تأثیر علی و منطقی آن تفاوت شگرفی هست و همه در اثر ناباوری به این تناسب منکر وجود آن انگیزه می شوند. همیشه سعی می کنند این انگیزه را یک چیز تصادفی بدانند و یه به یک مش علتهای موهومی و خیالی بر می گردانند. این را کار علمی می دانند. به همین علت نیز هست که بوسه، انگیزه، آواز، اهریمنی و دیویست در میان این بوسه و آن اجزاها تاریکی نازدودنی هست. جایی میتوان دم از انگیزه زد که این بیتناسبی شگفتانگیز و تاریک بوده باشد. از هیچ همه چیز پیدایش میابد، از تصادف ضرورت پیدایش میابد، از یک فکر ناچیز یک دستگاه فلسفی پدیدار میشد، از یک تکان مایعی انسان یک دین پیدایش میابد، از یک نوای موسیقی جهان سیاست تغییر میکند. معماری اهریمنی و دیویست، یعنی انگیزه ایست. جمع دیوان را به این کار می گمارد و شاید خود کلمه دیوار مشتق از همین کلمه باشد. پیدایش خط اهریمنی و دیویست، پرواز با آسمان دیوی و اهریمنی است و جشن نوروز که نتیجه همین پرواز است جشن دیویست. اینها برای اینی که همه شکل منفی به خود گرفتن نشان آن است که جنبش های ملی در ایران نتیجه یک دستگاه فکری نبوده است، بلکه نتیجه یک انگیزه بوده است که جامعه را به فوران انگیخته است.